أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. فرصت مغتنمی است و خدا رو شاکرم که توفیق شد خدمت دوستان بزرگوارمون در انجمن اسلامی جامعه پزشکی هستم. از برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر ظفرقندی که از سابقون دوران دفاع مقدس و بعد هم هستن تشکر میکنم، و از یکایی که دوستانمون که در جلسه تشریف دارند. حوادث تلخی رو در این هفته و چند هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. حادثه تلخ در گذشته ناگهانی و غیر منتظره حضرت آیت الله هاشمی، و دیروز هم اتفاق بسیار حیرت آور و تأسف برانگیز آتش سوزی در تهران که جا داره به خانواده های قربانیان این حادثه هم همینجا تسلیت مجددی بگیم و از خداوند هم علو درجات درگذشتگان و همچنین حضرت آیت الله هاشمی رو مسئلت کنه. من بنای صحبتم در این جلسه نبود و چون احساس کردم آقای هاشمی قول دادن و شاید قولشون رو باید کسی باشه که پیگیری بکنه، دوستانمون که اشاره کردند قبول کردم که مصد اوقات دوستانمون در این جلسه بشم. قبل از اینکه چند دقیقه رو با هم بحثایی رو مرور بکنیم که سعی میکنم در رابطه با جناب آقای هاشمی هم صحبت بکنم، به نظرم می طلبه که همه با هم نثار روح امام، فرزندان امام، شهدای عظیم شأن انقلاب و به خصوص روح مطهر جناب آقای هاشمی و همه درگذشتگانمون همه با هم فاتحه ای رو قرائت کنیم. گفت کسی خواجه سنایی بمرد. مرگ چنین خواجه نکاریست خورد. خار نبود او که به بادی پرید. آب نبود او که به سرما فسرد. شانه نبود او که به موی شکست. دانه نبود آن که زمینش فشرد. گنج زری بود در این خاکدان، کود و جهان را به جوی می شمرد. قالب خاکی سوی خاکی فکند، جان خرد سوی سماوات برد. واقعیت اینه که آقای هاشمی کما اینکه من به خود ایشون هم در زمان حیاتشون گفته بودم، از زمره بزرگترین شخصیت‌های سیاسی چند صد ساله اخیر ایران. حجاب معاصریت هنوز اون ابعاد شخصیت آقای هاشمی رو اونگونه که باید برای جامعه ما معین و مشخص نکرده. بی تردید در 50 سال گذشته نمیتونیم شخصیتی رو، حالا شاید غیر از امام که فاصله زیادی با ما بقی دارند، به اندازه آقای هاشمی در همه صحنه‌های سیاسی ایران حاضر ببینیم. از سال 42 که مبارزات شروع میشه و قبل از او، آقای هاشمی تقریبا به عنوان، اگر بخواهیم واژه سازی بکنیم، وزیر خارجه امامه. افراد بسیاری بودند که در مبارزه بودند، اما معدود انسانهای مبارزین و انقلابیون حرفه‌ای بودند. آقای هاشمی از این زمره است. در مجموعه نیروهای مبارز مذهبی کشور، آقای هاشمی جزء سرآمدان و اگر نگیم جزء نخستین و بزرگترین رهبران سیاسی قبل از انقلابه. در زندان محور هر حرکتی است. در ایران شاید معادل ایشون که در همه عرصه‌های مبارزاتی حضور داره، تا پای اعدام پیش میره، حکم اعدامش میاد، با گروه‌های مختلف سیاسی در ارتباط، کمتر یافت میشه. اونی هم که خود ما بعد از انقلاب دیدیم، از همین فیلمی که پخش کردن که از همون لحظات اول مدرسه رفاه که حکم دولت موقت رو امام میدن ایشون بخونه، این حضور هست در مسند اصلی حزب جمهوری که تأثیر عمیقی در سالهای ابتدا داره، بعد ریاست مجلس، بعد فرماندهی جنگ، بعد از جنگ ریاست جمهوری و دوباره. ببینیم، من یه موقعی مرور میکردم، هیچ کسی رو شاید در تاریخ ایران نیابی که همواره شخص خودش گفتمان انتخابات های کشوره. آقای هاشمی در بعضی از انتخابات ها بغضاً به او کس دیگری رأی آورده، در بعضی از انتخابات ها حباً به خاطر او افراد رأی به کسی دادند. اینکه یک نفر در عرصه سیاسی کشور همواره گفتمان انتخابات های کشور باشه، همه انتخابات های ریاست جمهوری بعد از انقلاب آقای هاشمی گفتمانشه. حالا دو انتخاباتی که در دوره امام برگزار میشه و رهبری معظم انقلاب به عنوان رئیس جمهور هستند رو اگر او هم بگیم که به نوعی به هر حال آقای هاشمی چون جز ارکان انقلاب بوده هست، بعد از او در تمام این انتخابات ها غیر از شاید انتخابات دوم آقای خاتمی که هیچ حضوری ایشون نداره، و بقیه انتخابات ها یا هست یا آمدنش و رد صلاحیتش باعث پیروزی آقای روحانی شده. حضورش در انتخابات 84 رو ببینیم، بعد انتخابات 88 رو که اساساً در اون مناظره کذایی آقای هاشمی دوباره به عنوان محور انتخابات مطرح میشه، در تمام انتخابات خبرگان محور بحث انتخابات مجلس ششم هست، مجلس پنجم باز به نوعی کارگزاران که حزب ایشون هست حضور داره، مجلس چهارم باز نزاع دولت و غیر دولته. من ارزش‌گذاری روی این حضور و عدم حضور نمی‌کنم، ولی شخصیتی رو شما در عرصه سیاسی کشور نمی‌یابید که به شخصه نه اندیشش خودش گفتمان نزاع‌های سیاسی انتخاباتی باشه. آقای هاشمی، من توفیق داشتم سالهای به خصوص این 7-8 سال، شاید 10-12 سال اخیر، خب از نزدیک بیشتر با ایشون وقت آمد داشتم. ویژگی های بسیار ممتازی داشت. وقتی از امتیاز شخصیت صحبت میکنم، مرادم اون ویژگی هاییست که در اقران او کمتر یافت میشه، ولی اینکه متدین بود، نماز بخوند، دیندار بود، خب خیلی دیگه هم بودند. اینکه مفسر بود، درس خونده بود، اون هم بودند. سخنم از امتیاز یعنی اون ویژگی هایی که در اقران یک شخصیت معادل اونها رو کمتر میابید. آقای هاشمی آدم بسیار باهوشی بود، همه کسانی که با ایشون رفت آمد داشتید این رو درک میکنید. من گفتم با بزرگان دیگری که بعضا هستند که آدم صحبت میکنه، فرایند به نتیجه رسیدن طولانی است، اما ایشون کافی بود شما موضوع بحث رو مطرح کنید. با اینکه این سالهای اخیر خب ایشون پا به سن گذاشته بود، یه مقدارم گوشش هم سنگین شده بود، بعضی وقتا هم میگفت بلندتر صحبت بکنید، ولی من احساس میکردم مثل یک شطرنج بازی که چند مرحله از حرکتها رو میتونه تشخیص بده، ایشون میتونه با شنیدن موضوع چندین بعد داستان رو تحلیل کنه. این آدم های باهوش زیاد هستند البته، ولی زمینه شده بود به یک تجربه عمیق سیاسی که نکته دیگری که بهش زمینه می شد یک اثرگذاری بزرگی رو براش ایجاد میکرد. اون نقطه دوم شجاعت آقای هاشمی بود. آقای هاشمی آدمی بود بسیار شجاع در تصمیم گیری. اگر شما میتونستید در فرایندی با او به نتیجه برسید، ایشون اگر به نتیجه این میرسید بسیار رو نتیجه‌گیریش و رو اون نتیجه‌ای که رسیده بود پافشاری میکرد. شجاعت در تصمیم گیری داشت، شجاعت در ایستادن روی تصمیمش داشت، و شجاعت بازگشت از احیانا خطاش داشت. دوگم نبود. من موارد زیادی دارم که وقتی متوجه می شد اشتباه کرده، این شجاعت رو داشت که برگرده.
و در این مسئله یک ذکاوتی در ایشون وجود داشت که اون امتیاز شاید خاص ایشون بود و میتونست احیانا تصمیمات غلط گذشته رو تبدیل به یک پیروزی کنه. این ذکاوت رو داشت که بازگشت‌های خودش رو در قالب یک پیروزی جلوه بده. یکی دیگه از ویژگی‌های دیگه ایشون که به نظر من درس آموزه و قابل انتقاله و میتوانیم همه از او یاد بگیریم و شاید بتونم بگم در او بی نظیر بود، از حیث روحی آل هاشمی ریاکار نبود، به خصوص در هم لباسی های ما این مسئله تا حدودی وجود داره. در این زمینه به قدری از ریا دور بود که بعضی وقتها من مواردی به ایشون گفتم حالا خب شما این کارو قبلا تو خاطراتتون کردی، حالا چرا الان میخواید چاپش کنید؟ چون بعضی سالها خاطراتشون رو من میداد من میخوندم، میگو خب این کار کردیم دیگه، کردیم خب چرا نگیم. خود ایشون بعضی وقتا هم که بحث میشد یه نوع عصبانیتش این بود، یهو تند حرف میزد، صدای بغض‌آلودی پیدا میکرد، میگفت آیه عصبانی ها کن، من اصلا امام رو اون سالهای اول که علاقه من بشدم که هنوز مبارزه نبود، من امام رو به خاطر این که ریاکار نبود بهش علاقه من شده. بعض جاها میرفتم میدیدم تو بیرونیشون زیلوه، تو اندرونشون فرشه، ولی خونه امام که میرفتم میدیدم همون که تو بیرونی انداخته تو اندرونش هم انداخته. سالهایی که خیلی فشار این بعد روی ایشون زیاد بود، من یه دفعه به ایشون گفتم عید کجا میرید؟ گفت عید من میرم کیش. گفتم حالا امسالم شما میخواید کیش برید؟ گفت من همیشه میرفتم، خب امسالم میرم. هیچ وقت در هیچ جلسه ای چه دوربین بود چه دوربین نبود، چه جمع دانشگاهی بود چه جمع دانشگاهی نبود، چه محیط مثلا فرض کنید که تشریفاتیه، مثلا فرض کنید دیدار با رؤسای جمهور خارجی بود، نوع وسائل نقلیهش رو عوض نمی کرد. میگو ما همینیم که هستم، همون گونه که بود بود. بسیار مهمه که انسان بتواند این درجه از آرامش روحی رو به نسبت ریاکاری و دوری از ریاکاری در خودش ایجاد بکنه. یه بار یه بحثی مطرح شده، کسی خب من خونم همینه، همین فرشی که دارم همینه، واقعیت همینه که اون که ما میدیدیم آقای هاشمی از چون 36-7 سال ما همسایه دیوار به دیوار با ایشون بودیم و از همون روزهای اول هم تو منزلشون رفت آمد داشتیم به هر علتی که با بچه هاشون و با همون وضع زندگی که داشت. هیچ وقت نه پسه می کرد، نه پنهان می کرد، نه عبایی داشت از این که اون چیزی که هست رو کسی بفهم. از ویژگی های دیگر ایشون که به نظرم برای سیاستمداران ویژگی مهمی است، یک جمله معروفه میگن، ماندلا گفته، حالا نمیدونم گفته یا نگفته، که forgive but don't forget، ببخش ولی فراموش نکن. آقای هاشمی همین گونه بود، کینه نداشت، میبخشید اما فراموش نمیکرد. من کراراً دیدم که در مواردی چیزهایی رو به ذهن می آورد که من فکر می کردم اینها رو هاشمی ازش عبور کرده. در مسیر سیاسی خودش، در برخورد و مواجهه سیاسی خودش با آدمها، اگر لازم بود اونها رو هیچ ترتیب اثر بهشون نمی داد. ولی فراموش نکرده بود. حالا چرا میگم این خوبه؟ برای اینکه جلوی تکرار اشتباه رو میگیره. اینکه آدم در گذشته بمانه و درونش رو از کینه پر کنه، نبخشه، این برای یک انسان عادی، چه برسه برای یک سیاستمدار، سم مهلکه. چون مسیر هرچی جلو میره هی انشقاقها بیشتر میشه. طبیعیه که آدم هرچی هم تو زندگی شخصیش هم پا به سن میذاره، خب طبیعتا هی دلخوری های از آدم ها پیدا میکنه. اما فراموش کردن باعث میشه که خدای نکرده انسان اشتباهات رو دوباره مرتکب بشه. اصلا در مقام این نیستم برای تمام این جملاتی که عرض میکنم ده ها خاطره دارم، ولی چون حالا یا مواردش هست یا ممکنه آثار سوی برش بار بشه، در مقام این نیستم مثالهاشو براتون بگم. اما این بسیار ویژگی بزرگی بود درش. شما نگاه بکنید از ابتدای عمر سیاسی آقای هاشمی ائتلاف‌های با گروه‌های مختلف، افراد مختلف، آدم‌هایی که بهش نزدیک شدن، دور شدن، یه روزی در اوج حوادث همین سالهای بعد از 88، من بعد از ظهری بود رفتم پیش ایشون، همون صبحش تلویزیون یک خطیبی در تلویزیون تندترین صحبتها رو پخش مستقیم نسبت به شخص ایشون با اسم گفته بود. بعد از ظهری بود، جلسه دانشگاه آزاد بود، من رفتم، ایشون گفت ظهری به یه مناسبتی همون صبح تو ساعت 10 این دشنامه ها رو بهش داده بودن، ساعت مثلا 1 و 2 رفته بودن پیشش. من گفتم بروم آوردید؟ گفت نه. گفتم خبر داشتید یا بعد مطلع شدید؟ گفت نه میدونستم. گفتم اصلا هیچی برو نیوردی؟ گفت نه. گفتم اونم برو نیورد؟ گفت نه. ظرفیت روحی بسیار بالایی داشت. من میتونم به جرأت بگم این ظرفیت روحی از اون ویژگی هایش بود که آقای هاشمی رو نسبت به سیاستمداران دیگر ممتاز کرده بود. میتونست نسبت به حوادث مختلف چیزی نگه، میتونست سکوت کنه، میتونست حرف نزنه. یکی دیگه از ویژگی های ایشون این بود بسیار پرکار بود. معمولا آدم های باهوش با استعداد خیلی پرکار نیستند، بیشتر از قوه ذهنیشون استفاده میکنند. میشه گفت آقای هاشمی نمیتوانست بیکار باشه. تا همین هفته آخری که من آخرین بار ایشون رو تو جلسه چهلوم مرحوم های اردبیلی دیدم که اومدن حسینی جمعارون صحبت کردن، همون ظهرش ایشون رو دیدم، بعدم غروبشون اومد حسینیه. همون روز که من ظهر رفتم گفتش که خوب شد اومدی، من خسته شده بودم. گفتم چیکار میکردی؟ گفت من از صبح که پاشدم یه سری کار به خودم آورده بودم، اینا رو خونده بودم. بعد یه هشت از این چیزایی هم که آورده بودن، معمولا بعضی هاش که به درد مثلا فکر میکردم به درد من میخوره، به من هم میدادی بود اینا رو بخون. من همون مجموعه که ایشون آورد گفت اینا رو ببین، که بخون تو هم بخون، همون مجموعه دیدم مثلا این دو ساعت سه ساعت خوندن اینا طول میکشه. دوستانی که در دولت باشون کار کردند بهتر میدونن، تو سفرهایی که میرفت در زمان جنگ، همین دیروز من یکی از روزنامه ها خاطرات یکی از یه دو سه روزه سال 63-64 جنگ ایشون رو نوشته که از صبح که پاشده رفته برگشته. اصلا هم تعجب میکنه از صبح پاشده رفته به منطقه عملیاتی اهواز، سه تا اونجا سخنرانی کرده، بعد رفته جبهه رو دیده، بعد با هواپیما برگشته اومده تهران، دوباره دو سه تا جلسه، بعد مغرب میگه گنشر اومد باش ملاقات کردم، یه دیدار مطبوعاتی هم مصاحبه مطبوعاتی داشته. اون موقع البته خب سن ایشون مثلا بوده 54-55 سالشه، ولی این رو تا آخر عمر هم داشت. پرکاری همراه با اون استعداد و هوش و این که شونه رو زیر بار هر کاری میداد. از ویژگی های دیگه آقای هاشمی یک علاقه وافر که من میتونم بگم به حد عشق یا وسواس رسیده بود به آبادانی کشور بود. چندین بار من با ایشون صحبت میکردم، میگفتش که ناکنید هیچ راهی وجود نداره غیر از این که ما برای این که مبارزه کنیم با فقر. میگفت همش شعاره، فقط باید اشتغال ایجاد کنیم، برای اشتغال هم فقط سرمایه گذاری میخواد، به سرمایه گذاری هم لوازم خودشو داره. و این جمله که ایشون تو این جمله گفتن که همین اول اینجام پخش کردن که فردا ما شاید نباشیم ولی فرزندانمون که هستن، واقعا این رو از اعماق و از بن دندان به سازندگی کشور علاقه داشت. یعنی کافی بود کوچکترین موردی مطلع بشه به این که مثلا به درد میخوره، حالا ایشون مثلا اصلا با ایشون ارتباط داره نداره، الان در حوزه کاریشه، این رو من معتقدم ایشون به باور رسیده بود که وقتی متدینین تصدی جامعه کردند، حالا دیگه باید جامعه رو به بهترین نحو اداره کنند و الا فقط خودشون زیر سوال نمیرند، ممکن اون ایدئولوژیشون، اون آرمانشون، اون عقیدهشون زیر سوال بره. دیگه از ویژگی های آقای هاشمی که شاید باز امتیازه، یعنی در اقران کمتر هست، این بود قهر نمی کرد. آقای هاشمی هیچ گاه قهر نمی کرد. می تونیم بگیم پشت کار داشت، ولی من این تعبیر عامیانه ترش رو به کار می برم. اگه جایی می رفت یا نمی رفت، در راستای اون منفعت و هدف گذاری بود که برای خودش کرده بود. این رو ببینید در مسیر زندگیش زیاد میبینید. خیلی خب اتفاقاتی افتاد که شاید هر کدوم از ما بودیم دیدیم، هم میگن حالا که بلش کن دیگه، نیش وقت قرار میکرد. تو سخت‌ترین شرایط، تو سخت‌ترین مشکلات، هیچ جاب‌هایی رو از دست نمیداد. برای تک تک سنگرهایی که احیانا در اختیار داشت می‌جنگید. روحیش رو از دست نمیداد. بسیار به خدا امیدوار بود، به حدی که خب مشهور بود، یعنی خیلی از سیاسیون بزرگ شوخی میکردن، میگفتن ایشون خیلی خوشبینه. شوخی هایی هم داشتن که اگر حالا دوربین ها نبود میگفتن که راجبش میگن. واقعا بسیار خوشبین، بسیار به خدا امیدوار بود، خوشبین به خدا بود. و نکته ای که من در ایشون دیدم و ازش درس گرفتم و باید هم درس بگیریم این بود که به فهم مردم اعتماد داشت. واقعا وقتی اوج حملات میشد، این که تعبیرم میکنه که آسیا به نوبت فوش میخورد، بهش حمله میکردن، دشمن میگفتن، کمم نمیگفتن. البته واقعیت هم اینه خیلی قصم از این نمیخورد. حالا این یه ویژگی روحی آقای هاشمی هم شاید بود. تو پرانتز جلسه بود، دفعه ما با ایشون بودیم، من تلخترین جلسه بود که برام تو عمرم اتفاق افتاده الی یوم هذا، البته در عمر کوتاه ما. ولی شاید برایشونم بود، بسیار جلسه تلخی بود. من یه ذره احساس کردم شاید ایشون مثلا حالش بد بشه. شب با هم اومدیم بالا، چون خب همسایه بودیم با ماشین. اومدیم دم در خونه، من به ایشون گفتم شما الان میری خونه کسی هست؟ گفت نه، تنها کسی نیستن. گفتم والا میخواید من بیام یه چایی درست کنیم، یه چایی بخوریم و اینا مثلا این ذره اینا؟ گفت نه، من خوابم نه، خب برم بخواب. متوجه شد که مثلا من ایشون گفتم شما طوری تو نشه مثلا حالا اینا. گفت نه بابا، من اصلا برام نیست سوال مهم نیست، من الان میرم خاطراتمو مینویسم، میخوام برم بخوابم. ولی به فهم عمومی مردم اعتماد داشت. تو مواقع مختلف وقتی این شد میگفت به فهم مردم اعتماد کنید. مردم نهایتا درست تشخیص میدن. خب این تشریح واشکوه هم که بارا همه گفتن ما فوق انتظار خیلی ها بوده و واقعا هم شاید دوست و دشمن تشخیصشون این بود که ما فوق انتظاره، اینو ثابت کرد. یا رأیی که آقای هاشمی تو همین انتخابات آخر آورد که حالا بشه اشارهی میکنم. به فهم مردم اعتماد داشت. برای جریانات سیاسی که گفتم درس آموزه و برای انسانهای سیاسی خیلی مهمه. این بیتی که تو کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار که مدعی نکند رحم اگر خدا بکند، یا که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند، این در مورد مردم که عیال الله هم هستن صادقه. ما درست عمل بکنیم، تلاش نکنیم سر مردم رو کلا بذاریم. ببینید کسانی که در تاریخ ایران با صداقت با مردم برخورد کردند اشتباه کردند، اما مردم بخشیدن، اعتماد مردم به اونها سلب نشده. مردم بیش از اون چیزی که از ما به عنوان یک سیاستمدار در جهت حل مشکلشون انتظار دارند، قبل از او یا بگیم بیش از او، به عنوان یک انسان صادق لازم دارن ما رو بشناسن. کلا سرشون نذارن، همینی که هستیم. من اگر خوبم اگر بد، تو برو خود را باش، همینیم. آقای هاشمی به نظر من این بعدش شاگرد بسیار خوبی بر مکتب امام بود. امام همین بود، همین بود که بود. میپسندید خودش رو برای شما بدک نمی کرد. ببینید بدک کردن جریان سیاسی هم یعنی به هر حال تشکلی هستید، هممون هم هستید. بزک کردن دوره های جواب ممکنه بده، یک کوتاه مدتی، ولی در طولانی مدت، اون هم تو این دوره زمونه که دیگه ابزارهای مختلف تحلیل وارد شده، به سرعت او رو از بین میبره. آقای هاشمی به فهم مردم اعتماد داشت. یکی دیگه از اموری که داشت این بود که حداقل من برداشت میکردم، به اونی که انتخاب کرده به صحت مسیرش یقین داره. ما زیاد البته خدمت ایشون بحث میکردیم، من بعضا نکاتی رو عرض میکردم، ولی احساس میکردم به اونی که به عنوان کلان مسیرش انتخاب کرده یقین داره. شاید همینم بود، این ایمانی که به خدا داشت، ایمانی که به مردم داشت، ایمانی که به هدفش داشت، یه آرامش روحی براش آورده بود. هیچ آدم قصه خوری نبود. یعنی شما هیچ وقت احساس نمی کردید دارم مثلا آقای هاشمی داره خیلی قصه می خوره. من فقط یک جا دیدم ایشون تقریبا از ملتهبه، هم واژه درستی براش به کار ببرم، یه مورد بود که حالا به عللی نمیگم که خیلی ملتهب بود، خیلی نگران بود. در بقیه موارد بسیار صبور بود، بسیار آرام بود. این که حالا تلقی میکردیم که گفتم دشنام، حالا مثلا بهش بگن نگن، اتفاقا از معدود همسنایش بود که تو شبکه‌های اجتماعی هم حضور داشت. معمولا هم میگم من مثلا بهشون میگفتم شما کیا میرسی بری، گفت من 3:30 صبح از خواب بلند میشد، شبم زود میخوابید. یکی از شوخی هایی هم که ما داشت میگه اون ساعتی که ما بیدار میشیم تو میخوابی. خیلی هم زود سر شب خوابش میبرد. معمولا 3:30 صبحشون میگه من بیدار میشم، میگه همون موقع پا میشم. یک بار هم جالب اون ریایی که بهتون میگم، یک بار با این که این مقدار ما صحبت کردیم، حرف زدیم، هی راجع به شب بلند شدن، بیدار بودن، خوابیدن، ایشون یک بار به من نگفت من شب که بلند میشم نماز بخونم. من بعدا از خانوادهشون و بچه هاش پرسیدم و گفتن شب که ایشون بلند میشه مثلا قرآن میخونه، نماز میخونه. من یک بار به من نگفت که من شب بلند میشم مثلا حتی اشاره کنه به این که حالا مثلا من 3:30 که پا میشم، حالا یه رو 20 دقیقه مثلا سرم بنده بعد مثلا میرم. هیچ اینجور امور مثلا بگی آره من دنبال این مثلا یه نوعی، و بالاخره هر کدوم بلدین، یه ما بهش میگیم اثباتی، یعنی اصل مثبت تعبیر آخوندیش، یعنی یه چیزی میگیم یه چیز دیگر رو میخواییم ثابت کنیم. مثل اینکه مثلا بنده به حضرت عالی مثلا میگم بله آقای دکتر، من اون روز که اومدم مطب به حضرت عالی عجب مثلا خیلی الحمدلله دیدم خیلی مطبتون شلوغه، چون من که اومدم دیدم همه منو تعبیر گرفتن. این وسطه میخوام بگم منو تعبیر گرفتن، ولی میگم مطب شما شلوغه. این آرامش روحیش ضمناً از اونا بود که میگم و من به هم گفتم شما کیا میری توه مثلا اینترنت و اینها میبینید؟ بگم من هم معمولا همون صبح که پا میشم تا قبل این که برم دفترم میرم نگاه میکنم، هر چیز جدیدی هم که پیدا میشد، حالا معمولا هم بودن براشون که اینا رو نصب میکردن میرفت نگاه میکرد توش، لذا از هر آنچه که راجبش میگفتن مطلع بود، اما قصه نمیخورد. یه دفعه من به ایشون گفتم که دوره حاضر فرقش با دوره قدیم اینه که همون چیزایی که قبلا میگفتن مردم و ما نمیدونستیم راجبمون میگن، الان فهمیدیم راجبمون میگن. حالا این حرفا قبلا تو خونهشون میگفتن، حالا تو فضای مجازی میگن، فقط قبلا ما نمیفهمیدیم، حالا مطلع شد. میفهمید، میدونست، براش مهم نبود. یکی دیگه از امتیازاتش تقدم منافع ملی بر منافع شخصی بود. اینو من اولین بار از مرحوم ابویمون شنیدم. بعد که خودم به ایشون نزدیک شدم دیدم واقعا اینجور. آقای هاشمی بعد از انتخابات 92 که ردش کردن، رد صلاحیتش کردن، من البته پیشبینی کرده بودم، من دو سه روز قبلش بهشون گفتم من حدسم اینه که این اتفاق میفته، علالی هم داشتم. جمعه بود که من رفتم قم، عصر بود، یعنی بعد مغرب بهشون گفتم یه همچین من گفتم من حدسم اینه. روز سه‌شنبه بود که من دوشنبه شب مطلع شدم، نگفتم حالا چیزی نباشه، زنگ زدم صبحی به دفتر ایشون، گفتم به بچه های دوستانمون گفتم بگید که به آجاها بگید من نهار میام اونجا. من نهار که رفتم دیدم آقای هاشمی بسیار سرحاله، روز سه‌شنبه ظهر از نظر روحی ایشون اون چیزی که مطالبه شخصیش بود رو کن رسیده بود، اون اقبال مافوق اجتماعی که نسبت به ایشون شده بود، مافوق تصور، نشستیم یه صحبتی با ایشون کردیم. من گفتم من دیگه میرم، حالا جمارون اگه شد شب خدمتتون میرسم. شب اومدم جماران رو بعد از اینکه ایشون رد کرده بودن دیگه همون وقتا تلویزیون گفت. خب واقعا خوشحال بود این که آقای ناطق هم تو سخنانش گفت واقعا درست بود، یعنی واقعا آقای هاشمی خوشحال بود، به منم گفت، گفت فلانی من اصلا نمیدونم این مسئولیت رو باید چیکار کنم، این حجم انتظار از من نمیدونم چگونه باید برآوردش کنم، مردم انتظار دارن ما یه شبه کار رو حل کنیم، نمیشه. و بزا من خوشحاله، اما مهمش این نبود، مهم بود که تقریباً غیر از یکی دو نفر بل اتفاق به ایشون میگفتن این حیثیتی که الان برات پیدا شده این حیثیت رو عبه این نبر خرج کسی نکن. از هیچ که احتمال رأی آوردن آقای روحانی تو اون هفته آخر که تو مثلا در روز آخر که نمیداد، نه نظرسنجی ها بود نه هنوز از این گونه بود. من چون خودم معتقد بودم که خب آقای روحانی باید شرکت بکنه نباید انصراف بده، دوستان دیگه هم که هستن باشه، به دفعه رفتم و خواستم اینم نظرش اون چیه، دیدم ایشون هم نمیگه. همونجا گفتیشون که بل اتفاق و من میگن که شما لزومی نداره بیایی، الان همه قبول کردن که تو، حالا آمارها معمولا همینجوری که میرسه ای بالا میره، طرف گفته بود آقا 83% مردم موافقن، منم یکی 84%، معمولا هم حرفی میرسه خودش هم میذاره روسه درصدی میبره بالا، همین میگفتن بس چه زور فلانه. یه صلواتی بفرستیم. ایشون میدانست که داره با سرمایه به دست آمده‌ای که بعد از انتخابات 84 و 88 و این همه فشار و دشنام و فوش و اینا بالاخره همه پذیرفتند، اقبال عمومی به او شده، ولی منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح داد. البته خودم کمکش کرد، یه شوخی هم با ایشون کردم بعد از انتخابات، یه بیت شعری ایشون نوشته بود که من فکر میکنم تمام ادبیات فارسی رو اگر سر تا تهش رو بریم و برگردیم و همه رو ببینیم، مناسب اون وضعیت یه همچین بیتی پیدا نمی کنیم. هاتفان روز به من مژده این دولت داد که در آن جور و جفا صبر و ثبات هم دادند. آغاز تبریکش به آقای روحانی. من بهشون گفتم آقا شما که این شعره رو بلد نیستین، چی گفتین موردو؟ خدا رحمت کنه آقای اردبیلی، رفتم بعد از انتخابات خدمت ایشون، ایشون با همون لهجه شیرین آذریش گفت اون هاتف من بودم. گفت اون هاتفی که گفتن من بودم. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که در آن جور و جفا صبر و ثبات هم دادن. این دستن که ان وضع وقع فی محله. یا در همین انتخابات خبرگان، وقتی که اعلان کردن که مثلا لیست 30 به علاوه 16 همه رو باید رای بدن، یه دفعه خب اعلام کردن که بگید به همه رای بدن، آقای هاشمی میدونست که این معناش از نظر عادی یعنی که آقای هاشمی بشه هشتم تو تهران، چون هفتا تو لیست مشترکن، خب هر دو رأی میدن، آقای هاشمی معناش اینه که خودش بشه هشتم. میدانستن که بگی توجه بش نداشت، اما این براش مهم نبود. البته من بعدش بالاخره عوامل دیگه‌ای هم مطرح شد، تقدم منفعت جمعی بر منفعت شخصی که شرط بزرگ کار سیاسی است و کار ملی است. ابوی ما میگفت آقای هاشمی کسایی که باهاش هم خیلی هم بد میکنن، ولی اگه کارشون گرفتار او بشه وقتی که رئیس جمهور بود و احساس بکنه که این منفعت ملی توشه، سریع حل میکنه. این از درس هاییست که باید از آقای هاشمی بگیریم و اگر هم قابلیت داره که حتما داره در خودمون بیشترش بکنیم. واقعیت اینه که یک منیت های خود تنیدهی بعضا ما بر خودمون تعریف میکنیم که اولا هیچ واقعیتی هم نداره، هیچ ما به ازایی هم برش متصور نیست و مانع بسیاری از امور. یکی دیگه از ویژگی ها، خیلی هم طولانی شد صحبت من، اما خیلی خوب گوش میکنید من حرف میزنم. یکی دیگه از ویژگی های آقای هاشمی این بود که قدر خودشو میشناخت، خودشو مفت و ارزون عرضه نمیکرد. این هم برای یک مجموعه و برای یک فرد سیاسی درس آموز. خدا رحمت کنه مرحوم آقا مرتضای حائری، یکی بهش گفته بود که آقا خب تو این حالا آبروت میره برو، گفته بود که من این آبرومو درسته که باید به موقع ازش بگذرم، ولی اینم بالاخره یه چیزیه، ارزشی داره، این رو باید جایی ازش بگذرم که خدا رو خوش میاد، چون این هم یک تحفه و متاعی است که من باید به موقع خرجش کنم. این دوتا دو شم، یک دولبه یک شمشیرند. یعنی این که آدم منیت نداشته باشه، از اون برم قدر خودشو بدونه. چه میشه فهمید کدومش درسته کدومش غلطه؟ گفت الانسان ها علی نفسهی بصیره. برگردید به نفس خودتون ببینید واقعا اون چیزی که در درونتون داره حاکم میکنه کدوم قطاع نفسانیتونه. آدم سر هر کسی بتونه کلاه بذاره، سر خودشون نمیتونه کلاه بذاره. یعنی من سخنوری که اینجا هستم الان میدونم که دارم این حرف رو میزنم که شما بگید به به این مثلا چه خوشگل حرف میزنه، یا میخوام مثلا فرض کنید که واقعا نفتهی به شما بگم، یا اگه مثلا روزخونی بود میخوام پاکت خوبی بهم بدن که چیزی از این امامزادی گرم نمیشه. در هر حال علتش چیه؟ این علت رو خودمون بهتر از هر کی تشخیص میدیم. آقای هاشمی اگه لازم میشد گوشی رو برمیداشت با بخشدار فلان منطقه هم صحبت میشد، اگه لازم میشد با سوار ماشینش میشد میرفت تو بخش دورم دنبال کارشو بگیر، منیت نداشت. اما قدر خودشم میدونست، همجور نبود صبح علی طلوع کیفو دست بگیره را میفته. بین این دو امر یک اعتدالی رو رعایت کرده بود. از صبر ایشون گفتند، من نمیخوام بگم صحبتم طولانی شد، دو تا مزیت دیگر رو بگم بحثم رو جمع بکنم. موارد دیگری هم نوشتم اما فکر کنم یک ساعتی حرف زدیم. یکی دیگه از ویژگی های ایشون این بود که از دشنام و فوش نمیترسید. سیاست نداری که از فوش میترسه قیمت خودش رو به اندازه حرف مفت پایین آورد، چون فوش ارزونترین چیزیه که ارزانترین مردم به راحتی دم دست دارن. اگه بدونن که بنده ای که اینجا نشستم یه نفر بلنشی داد بزنه، حالا تو حضور یا در خفا، من دست و پا میلرزه، خب راحتترین راهشه، میگه بندم خب میترسم دیگه. اگه قرار بشه به این راحتی کسی تسلیم بشه که خب خیلی خوبه. از این اسم واکسینم شده بود، حالا یه ذرم پزشکی هم حرف بزنیم. هر چی راجبش باید بگم گفته بود. نکنید آقای هاشمی در سه دهه یا سه دوره زندگیش از سه گروه همه جوره خورده بود. در دهه اول از ضد انقلاب چون دیگه عصای دست و دست راست به امام، دهه دوم از شفا، دهه سوم از راستا، افراطی البته جفتش. همه جور هم خورده بود. به نوعی واکسینه شده بود، چیزی نبود داده بشه بگن. اما هیچ موقع خودش رو به اندازه دشنام پایین نمی آورد. یه دفعه قضیه بود، من بهش گفتم آقا حالا شما نمیخواد اینو امضا کنید؟ گفت ناکن از من یه گذشته، اگه فکر میکنید مصلحته بدید من امضا کنم بره، من دیگه این چیزا برام مهمه. اگه واقعا فکر میکنید مصلحته، البته حالا فکر میکنید من نبودم، یعنی اون کسایی که پیشنهاد داده بودن به ایشون، موضوع مربوط به من نبود. و نکته آخر این که به شدت به امام علاقه داشت. علاقه آقای هاشمی به امام علاقه پسر به پدر بود. یه خاطره رو می‌خواستم بگم، دوستان گفتن نگو. قبلش دیشب به مناسبتی تو جمعی از رفقا نقل کردم، حالا نمی‌گم. آقای سراج دستور میدن نه، اگر دوربین و اینا نبود میگفتم، اما تو این دور زمانه هیچی خاموش نمیشه. نه حالا چیز خاصی نیست که فکر کنید که، اما یک علاقه عمیق ولی مجتهدانه. یعنی معتقد بود که امام رو باید به عنوان یک مکتب درش اجتهاد کرد، امام رو باید از مکتبش برای امروز جامعه، برای درد امروز جامعه جواب در آورد، به دنبال جوابهای از پیش داده شده نبود. امام رو به عنوان این مکتب فکری میدید که باید اون قضایای حقیقیش رو، اون امهاتش رو، اون اصولش رو بهش اتکا کرد و برای امروز با اون اندیشه، با اون مسیر، با اون فکر بتونیم جواب پیدا بکنیم. خدا انشاءالله که ایشون رو رحمت کنه. یه عوارض دیگه هم بود که تا حالا آقای نجفی هم فهم کنم وقت شما رو من گرفتم دیگه، حالا من دیگه بستم، خسته شدم. یکی از ویژگی های هاشمی هم این بود که خیلی حرف نمیزد، البته کم هم حرف نمیزد. از وقتی به ایشون گفتن پیر شدی دیگه هیچ وقت نشسته صحبت نکرد، 45 دقیقه 50 دقیقه ایستاده است. قبل از این عادت ایشون بود که مثل ماها بیشینه. من واقعا اگه بانویستم تو من واسه هم نمیتونم حرف بزنم، من بلد نیستم ایستاده حرف بزنم. ولی ایشون از اون به بعد دیگه هر وقت برای اینکه اثبات کنه که پیر نشده، ایشون هر وقت دیگه هر جلسه ای که احیانا بود یا من بعدا عکساشو میدیدم، ایشون ایستاده صحبت میکنه. خدا انشاءالله که روح امام رو، روح مرحوم آقای هاشمی رو با اولیاء خودش محشور کنه. انشاءالله به همه ما توفیق بده که قدردان نعمت انقلاب شکوهمندمون باشیم، به همه ما توفیق بده قدر این بنای شکوهمندی که در اختیارمون هست رو بدانیم، و انشالله که از چیزی نترسیم تا انشالله بتونیم اون چیزی که واقعا به ذهنمون میرسه درسته و صحیحه به سرانجام برسونیم یا عمل بکنیم به وظیفمون. انشالله خداوند دوستانمون رو هم توفیق بده. من باز هم از اینکه طولانی شد، من معمولا یک ساعت حرف نمیزنم، ولی شاید اقتضا داشت که یک ذکر خیری از ایشون بشه و نامی از این بزرگ از دست رفتن بره. به نوعی همه داغدار ایشون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.